اصلا فردایی وجود نداره. ما اصلا دلیلی نداره که از حالا رنج برم برای فردا. کی گفته اصلا فردایی هست؟ و درسته که ممکنه اینو به زبون نیارم و یا احتمالاً هرگز بحثش هم نکنم، اما بسیاری از ما ته وجودمون نوشته شده که فردایی در کار نیست، برای که 50 دفعه پدر مادر من دادن قول فردا رو دادن، تازه وقتی رفتم سراغشون و گفتم اون کاری که قول دادید بکنید تازه کتکم خورد. پس بنابراین من در ذهنم به این نشستم که فردایی در کار نیست. دوم که بسیاری از اوقات من و شما در کودکی کارها رو همیشه اون تحمیل کرد، یعنی ما رو وادار کردن به خوردن غذا، به خوابیدن، به انجام تکلیف مدرسه، به پوشیدن یا نپوشیدن این لباس، بغل این آدم یا اون آدم رفتن. و بنابراین من در کودکی و به تدریج به خاطر ده ها بلکه صدها یا هزاران فشاری که از جانب پدر و مادر بوده، مخصوصا بعد از یک سالگی که موضوع اصلی و اساسی و آزادی و انتخاب من این، من به این رسیدم که همیشه کارها تحمیلی است و چون همه کارها تحمیلی است باید از زیر بار همه کارها درم و حالا که هیچ کس منو وادار به کاری نمی کنه پس من اون کارو نخواهم. یعنی من کسی هستم که از کار می گریزم، همیشه می گریزم. به همین که در فرهنگ ما اینکه کار ما خره، اینکه کار مال انسان نیست، مال برده است، بندگی هست و باید از کار زد، باید از کار گریخت، حتی کاری که بعضی وقت برامون جالبه تا اونجایی که ممکنه انجامش ندیم چون فکر کنیم ساده لوحی است، حماقته. و اینجا گرفتاری دیگری است که بسیاری از ما پیدا میکنیم که متاسفانه سبب میشه به اون دلیل کارها رو انجام ندیم. یا موضوع دیگر ما میتونه به دلیل استراب و نگرانیمون کمال پرستی ما باشه، پرفکشنیسم، که از یه حد که بگذره اصلا بیماری است. یعنی من میخوام همه کارها رو کامل انجام بدم و چون فکر میکنم اگر یه کاری رو انجام بدم ناقصه، بعدن عیب و ایرادی داره، پس بهترین کاری که میتونم بکنم این است که اون کار رو انجام ندم، بذارم یه وقتی با سر حوصله همه نیرو و انرژی رو بذارم و این کار رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم، نتیجتا کارها رو انجام ندم. و همیشه گوشه ذهن من این است که یه کار مهمی عقب افتاده یا انجام نشده و تازه هر وقتم که به اون اگر زمانی داشته باشه که باید اون کار رو تحویل بدم یا ددلاینی داشته باشه نزدیکتر که میشم حال منو بدتر میکنه. به همین جاست که شما بسیاری از مردم رو میبینید که معمولا کارها رو به آینده موکول میکنن و فکر میکنن که امروز کاری ندارم، از فردا شروع میکنم، فردا هم یه جوری بهانه میارن پس فردا، و در نتیجه آخر کار مجبورن یه تجدید نظری در کل موضوع، در نتیجه‌ای که میخوان بگیرن، در کمیت و کیفیت کار انجام بدن، یه جون خودشون رو گول بزنن. غالب اوقات هم از یه حد که میگذره دیگه اصلا همچی کاری هم نمیشه کرد، بعد بپذیرن مسائل و مشکلاتی که تو این زمینه براشون به وجود میاد. بنابراین مسئله استرس اونجا پیدا میشه که من واقعیاتی از این قبیل رو اصلا بهش توجه و اعتنایی نمی کنم. یعنی مفهوم زمان نقش مهمی در زندگی من نداره. من و شما قراره بدونیم که همه کارها در زمان صورت میگیره و عامل زمان درست مثل یه پدیده مادی، مثل اینکه اگه میخواید حرف بزنید، تلفن میخواید، یا زبون میخواید، یا یه کسی باید اونجا باشه، من و شما باید این واقعیت رو بپذیریم که مفهوم زمان همیشه یک پارامتر اصلی و اساسی در همه فعالیت‌ها و کارهای من و شماست که بدون توجه به اون به راحتی میتونه من و شما رو از پا در بیاره و گرفتار کنه و متأسفانه بسیاری از ما اون رو توجه نمی‌کنیم. همینجا نکته دیگری وجود داره که همه کارهایی که من و شما میکنیم دو تا جنبه میشه بهش اطلاق کرد. یکی این کارها مهمند، important، و دیگر این که این کارها فوریند، urgent. و میدونیم با ترکیب important and urgent حتی میشه اونو در یه چارخانه قرار داد. خانه اول خانه ایست که کارهایی که هم مهمند هم فوری، نامش از emergency. این اون چیزیست که اگر اتفاق بدی هم اکنون در اینجا بیفته، اینجا آتش بگیره، همه چیز منتفیست. کاریست که هم مهمه و هم فوری و بنابراین همه چیز کنار میره و من شما به اونجا میرسیم. در مقابل این حالت خانه اول که هم مهم است هم فوری، خانه هایی وجود داره یا مواردی است که نه مهمه نه فوری. بسیاری از گفتگوهای من شما، تلفن‌های من شما، رفت و آمدهای من شما، مهمانی ها، به مال رفتن و قدم زدن ها نه مهمن و نه فوری. گروه سومی وجود دارن که کارها فوری هن اما مهم نیستن، مگر اینکه من شما بی خودی بخواییم اونها رو مهم بدونیم. تلفنی که زنگ میزنه از صد موردش هیچ مهم نیست، فوری است اما مهم نیست. در خانه من شما وقتی در میزنن از صد موردش حتی دو موردش هم مهم نیست. و انسان باید این واقعیت رو بدونه که کارها مهمن اما فوری نیستن. و چهارم کارهایی هستن که مهمن اما فوری نیست. سلامتی شما، ورزش شما، روابط شما، آگاهی و دانش شما، مهارت‌های شما، علم شما، اینا پدیده‌هایی هستند که مهمن در تمام طول زندگی هستند اما فوری نیستند. حالا انسان سالم، انسان خوشبخت، انسان موفق و انسانی که میخواد دچار استراب و استرس نشه فقط در خانه چهارم میمونه. فقط در خانه چهارم، یعنی کارهایی که مهمن اما فوری نیست. برنامه داره برای همه کارهای مهم زندگیش که فوری نیست. بسیار طبیعی است روزی که این گونه عمل میکنید به خانه یک گرفتار نمیشی، که خانه که مهمن و فوری. امرجنسی در کار نیست. امرجنسی اگر بشه نتیجه تصادف و حادثه است و تصادف و حادثه خارج از کنترله. سقف این ساختمون اگر پایین اومد چیزی نیست که من بتونم از قبل باش برنامه داشت باشم، امرجنسی است. ولی اگر من کارها رو درست و به موقع انجام میدم دلیل نداره که من کارم به امرجنسی برسه. من تو زندگیم قرار نیست زندگیم رو با کارهای غیر مهم و غیر فوری انجام بدم. دلیلش خیلی ساده است. هیچ کدوم از ما به نظر من حتی به نصف کارها، حتی یک دهم برخی از کارهایی که باید بکنیم نمیرسیم. من برای چی وقتم رو صرف کارهایی بکنم که نه مهم نه فوری؟ و بعدم حتما باید خودش رو آدم آموزش بده برای که اینجا یه مقدار مقاومت در موردش هست. من کارهایی که فوری ان اما مهم نیستن رو نمیکنم. شما قراره 90% موارد حتما تلفنتون خاموش باشه هر جا که هستی. بی خودی به من نفرمایید که ممکنه کسی کار مهم داشته باشه، همیشه ممکنه، ولی از هر 1000 تلفن یکیشه که اگر همون موقع جواب ندید و شما نباشید یه اتفاق بدی برای شما یا دیگران میفته. یک مورد و دلیل نداره به خاطر یک در 1000 یا یک در 10000 ما همیشه تلفن اون آن باشه. اونم برخی از اوقات، خیلی از اوقات حتی نیم شب. تا اونجایی که بسیاری از دوستان وقتی تلفن دارن و حوصله‌شون سر رفت، بیکار شدن، یه موضوعی بود، یه مطلبی بود، بدون توجه به هیچ چیزیش به شما زنگ بزنن. معلومه تو زندگی باید مواظب بود. حتی در خانه همینطوره. چه دلیل داره که من و شما اگر کسی در زد فکر کنیم، در حالی که شما می‌دونید در خانواده‌ای ما برخی از اوقات اگر در بزنیم و کسی جواب نده، برخی اینقدر عصبانی میشن که فکر کنم مثلا یه اتفاق بد بزرگی افتاده. بگذاریم از این که اصلا این خشمشون رو برمیانگیزه، استدلالشون که شاید کسی کار مهمی داشته باشه. نه، من 1000 بار در باز کردم، الان هر چی فکر کنم مثلا یه دفعش هم نبوده که اگر من نبودم خونه اتفاق بدی میافتاد. برام این فرقی چه میکنه؟ مهم هست که من و شما این مطلب رو به صورت جدی روش کار بکنیم. در حالی که شما در جامعه ایرانی میبینید خانه دوم فراوونه، بسیاری از مردم صحبت‌ها و حرف‌هایی می‌زنن که اصلا ضرورتی نداره. نه مهم نه فوری. حالا اگر این رو به عنوان بعد از یه خستگی 10 ساعت کار انجام میدید، خب این به عنوان استراحت میشه فهمیدش. این یه کاری است که باید بچ برنامه داشته. اما نه اینکه این همه کار و زندگی باشه. مثل برنامه‌های بسیار از رادیو تلویزیونی ما باشه که در حقیقت وسط آگهی‌ها برنامه پخش می‌کنه، بلکه قرار وسط برنامه‌ها آگهی پخش کنه. و مهم نرفتن سراغ خانه سوم. یعنی من و شما تو زندگی یاد بگیریم که بی خودی خودمون موظف و مقید به یه نوع کارهایی که فوری هن اما مهم نیستن نکنم. شرط اصلی مهم بودنش، چون نیستن من بهش اهمیتی نمیدم. روزی که به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم، اون وقت است که متوجه میشیم ما وقت داریم یا حداقل به اندازه گذشته بی وقت نیستیم. ما هممون در یه حالت بیقراری و عجله. و جالب اینه که برخی از اوقات در این زمینه درست مانند بچه های کوچک که میخوان سنشون رو بالاتر نشون بدن، گرچه ما تو سنهای بالا ممکنه سنمون رو کمتر نشون بدیم، ولی یه اشتیاق داریم دبستان تموم بشه، دبیرستان تموم بشه، دانشگاه تموم بشه، ازدواج بشه، بچه ها بزرگ بشن، ازدواج بکنن، بعدا اونا مثلا بچه دار بشن، بعد ما اون بچه ها رو بزرگ کنیم، عروسی اونا رو بمیریم، همینجوری امیدوارم اینم بشه، اونم بشه، اونم بشه، بعد یه دفعه میگن بفرمایید بریم. و حرف ما این است که ما که از زندگی اون هیچی نفهمیدیم. میگن نه، تو این همه عجله داشتی برای که بمیری، این همه عجله داشتی که بمیری و وقتش رسیده، ما دیگه بیش از این نمیخوایم تو رو در انتظار بگذاریم. اون وقت است که متوجه میشیم که چگونه زندگی کرد. بنابراین مسئله اصلی و اساسی وقتی که من و شما میرسیم به موضوع استرس، باز بدونیم مشکل ما غالبا وقت. باز جمله‌مو تکرار میکنم، نگاه کنید به خودتون و اینکه چگونه وقتتون رو قسمت بکنید. درست مانند اینکه فرض بفرمایید شما 5000 دلار درآمدتونه، بگید من مثلا 4500 دلارشو میخوام خرج قمار بکنم، یا 4500 رو میخوام خرج مواد مخدر بکنم، یا 4500 دلارشو میخوام خرج لباس بکنم. شما خیلی راحت متوجه میشید که یه آدمی است که از پا در میاد. برای که ماجرای 5000 دلار حقوق، یه درصدش برای یه کارهای ضروری است، مثل غذاتونه یا سرپناهتونه یا اتومبیلتونه یا بیمه‌تونه، یه چیزی از این قبیل که تو این کشور ضروری است. و بنابراین شما در 300 دلار آخرشه که حالا میتونید تصمیم بگیرید که احتمالاً میخواید باش فرض کنید سیگار بکشید یا لباس بخرید. شما رو 4700 دلار اولش حبدا حق انتخاب و تصمیمی به یک اعتبار ندارید با توجه به واقعیتایی که هست. خب این دقیقا در مورد زمانم هست، یعنی من و شما وقتی که 24 ساعت رو داریم تکلیفش بسیار مشخصه که من و شما با هم تیم یه ساعتش آزاد میشه، یک ساعتش. من خودم بارها اعلان کردم که من وقت برای کار ندارم. معنیش نیست که وقت ندارم، من یه بس هفته 20 ساعتم اضافه دارم، ولی من وقت برای کار ندارم. اینا رو اگر تفکیک نکنیم میتونیم گرفتار بشیم، یعنی میتونیم تبدیل بشیم به یه موجودی که میشیم کارخانه خواب. و کارخانه خواب یعنی زنده نبودن و زندگی نکردن، یا زنده بودن و زندگی نکردن. و هرگز هم هیچ آدمی تا حالا دیده نشده که در بستر مرگ بگه خیلی متاسفم که مثلا روزی 2-3 ساعت بیشتر کار نکردم، پول بیشتری مثلا هنوز دیده نشد. همیشه آدم ها دو تا احساس داشتن، یکی اینکه خوب زندگی نکردم، یکی با دیگران خوبی نکردم. یعنی مسئله اصلی و اساسی اینجا. بنابراین عامل زمان رو اگر به درستی سر جای خودش قرار ندیم از پا در میاییم. پس نگاه کنید صمیمانه صادقانه به برنامه هایی که دارید. من در ایران در دانشگاه به بچه ها میگفتم بیاید پلوی من 2 یا 4 ساعت در روز برای شما وقت اضافه پیدا میکنم. و تقریبا هر کدام که آمدن که فراوون بدن، برخی از باید به صورت چند نفری میادن، برای همشون پیدا میکنم. یعنی به راحتی بهشون نشون میدم روزی 2 ساعت 4 ساعت دارید بی خودی وقت تلف میکنید، در حالی که برخی از اوقات اینا منتظر 5 دقیقه 10 دقیقه وقت بود، 5 دقیقه 10 دقیقه. و اگر زمان رو رعایت کنید مهم نیست که حجم کار شما چیه. شاید من یکی از آدمایی باشم که بیشتر از خیلی ها کار دارم، ولی نه زیر استرابم و نه استرس، هیچ وقت. علت چه میناست که هر چیزی وقتی سر جای خودش باشه من شما مسئله نداریم، و این مخصوصاً و به ویژه مسئله وقته. من نمی‌دونم بیش از این چند روزه میتونم تأکید کنم شما بیش از نیمی از استرستون از بین میره اگر تایم منیجمنت داشته باشید. در این زمینه خوشبختانه کتاب‌هایی هست، در این زمینه مطالبی هست، چند تا نکته‌ای هم که بعداً اشاره می‌کنم به این موضوع مرتبط است. بنابراین اهمیت داره که من و شما به این نکته توجه ویژه‌ای کنیم. دو تا مطلب هست که اجازه بدید بهش یه اشاره‌ای داشته باشم. یکی آنچه که به عنوان استرس محیط کاره، که به یه نکاتی فقط توجه کنین که کمک میکنه یه مقدار بدونیم کجا هستیم و چه میکنیم. اولش موضوع سر و صداست. درست است که ممکنه من شما بعد از این مدتی برامون سر و صدا عادی بشه، ولی مطالعات نشون میده اصلا عادی نمیشه. مگر یه خانه‌ای دارم کنار یه ایستگاه قطار، و قطار که از اونجا رد میشه منو در شب مثلا چند دفعه بیدار میکنه. شما بعد از یه ماه یا دو ماه میگه دیگه بیدار نمیشم، عادت کردم. ابدا چنین نیست. تمام آسیبا به بدن شما میخوره. فقط سیستم خبری شما از کار افتاده خبر رو نمیده. درست مثل این که وقتی من شما رو بیهوش میکنن تو اتاق عمل، وقتی بدنمون چاقو میزنن زخم در بدن من شما پیدا میشه. من شما درد نمیشه، ولی معناش نیست که چاقویی هم به بدن ما نرفته. برای این هرگز به من نفرمایید که من عادت کردم سر و صدا چه در محیط خانه چه محیط کار همیشه آزار آسیب خودش رو میزه. موضوع دوم مسئله نوره که باید به اندازه باشه. حالا حداقل ما که در اینجا نور رو داریم باید ازش استفاده کنیم. به همین که مراکزی که نور کمی دارن میزان افسردگی و خودکشی خیلی خیلی بالاتره، و باز به همین دلیل که امروز در مراکز پزشکی یا در بیمارستان‌های روانی مخصوصا قسمت‌های مود دیسوردر تمام 24 ساعت چراغ‌های فراوانی همیشه روشن. برای که موضوع نور و به ویژه نور خورشید اهمیت خودشو داره. ماجرای بعدی درجه حرارته. درجه حرارت محلی که من و شما هستیم در این که به ما چگونه فشاری رو وارد میکنه و به هم میرزه اهمیت داره. مواد شیمیایی یا هر ماده دیگری که دورور ما هست میتونه مسئله باشه. این که ما اصولا دوست داریم با مردم در ارتباط باشیم یا نباشیم یه مسئله است، ولی اگر دوست داریم با مردم باشیم دوری کردن از مردم به ما آسیب میزنه، و اگر دوست نداریم با مردم باشیم اما نوع کار ما مراجعه مردم هست معلومه برای من و شما استرس به وجود میاره. مطلب بعد مسئله نشستنه. بسیاری از ما با توجه به وضع بدنمون نه باید اونقدر بنشینیم یا اینگونه بنشینیم، یا درست برعکس ایستادن روی پا میتونه کاملا به من و شما نه تنها از نظر فیزیکی بلکه از نظر روانی آسیب بزنه. مطلب دیگری که برخی از ما به دلایلی پیش توجه لازم رو نمی کنیم مسئله رانندگی است. خیلی از اوقات یک کاری که یک ساعت یا دو ساعت رانندگی بیشتری داره ای بسا با دو برابر درآمد هم نمیارزه. این رو مخصوصا در خصوص بچه ها باید رعایت کرد که به خاطر یه مدرسه خوب بچه ها نمیشه نیم ساعت و 40 دقیقه تو اتومبیل نگه داشت، برای که این آسیب بچه ها بسیار بسیار شدیده. استرسی که پیدا میکنند، بی‌حوصلگی که پیدا میکنند، عدم استفاده از همه امکاناتشون در محیط آموزشی مسئله بسیار جدی است. بعد از اون من شما در محیطی که کار میکنیم سه تا احتماله: یکی روابط بسیار دوستانه، یکی حالت بی‌تفاوت است و هر کسی رفتار خودش رو میکنه، و یکی متأسفانه محیطی است که بر اساس دشمنی و رقابته و معلومه هر کدوم از اینها تأثیرات متفاوتی رو من شما میذاره. موضوع دیگه اینه که آیا در مسیر رشد من و شماست محیط کار و شغلمون یا نه. و میدونید که اگر شما در یه جایی کار میکنید یا شغلی دارید که دوست دارید و باش رشد میکنید، شما در حالی که واقعا رنجی نبردید و دردی نکشیدید و به یک اعتبار کاری نکردید، هم پیشرفت کردید هم از نظر مالی موفق شدید. بنابراین ما نمیتونیم به دلیل درآمد بیشتر در یه جایی قرار بگیریم که رشد نیست و توقفه و یا احتمالاً به من و شما آسیب میزنه. بعد از اون مسئله سلسله مراتب، بسیاری از ما تحمل رئیس رو یا کارمند رو نداریم، رابطه های ما برابر است. بنابراین یه جایی با 5 تا رئیس بالا سر میتونه مسئله آفرین باشه، همطور که داشتن چند تا کارمند برای اداره کردنشون به بسیاری از ما آسیب میزنه. قبلا هم اشاره کردم، ما یا کاری که میکنیم دانایی، توانایی و مهارت لازم رو داریم یا نداریم. به همین دلیل که برخی از کارها یه قسمتی از اون بسیار آزاردهنده است. من یکی از گرفتاریایی که در محیط دانشگاهی داشتم، یک تصحیح ورقه ها، مثلا چون تعداد دانشجویان زیاد بود، یکی دادن نمره بود. این دوتا من رو واقعا به حالی در می آورد که برخی از وقت باید خودم رو آماده می کردم به جنگ یه چنین کاری می رفتم، در حالی که درس رو دوست داشتم اما ورقه رو نه. و به همین جهت است که باید همیشه برش راهی رو تو این زمینه پیدا کرد. خیلی از اوقات نقشی که شما دارید با نقش بقیه زندگیتون متفاوته. شما تو محیط کارتون باید یه مقداری بدبین، منفی، یه مقداری حتی به حریم حقوق دیگران تجاوز کنید برای که به حریم حقوقتون تجاوز نکنن، در حالی که انتظاری که در خانه به عنوان پدر یا مادر از شما هست یه چیز دیگری است. و این تضادها برخی از اوقات میتونه به راحتی من شما رو گرفتار کنه. اینکه شرح وظایف مشخصه، ما اون رو میدونیم یا در یه محیطی هستیم که همیشه ما میگن این کارو چرا کردی یا چرا نکردی و تکلیف مشخص نیست، خودش گرفتاری است. اینکه کاری که میکنیم تکراره، مثل اسمبلی لاین، خطای تولید که فقط یه کارو میکنیم که بالاخره الینیشن و بیگانگی رو به وجود میاره، یا من شما درگیر یه کاری هستیم که خلاقه، خب قصه دیگری است. و به هر حال اون چیزی که اهمیت داره اینه که بالاخره آیا من شما کسی هستیم که همیشه وقتی سراغ محیط کار میریم منتظر گذشت زمانیم، ساعت 10 شد، انشاءالله 12 بشه، امیدوارم 3 بشه، خب 4:30 شد، خب مثل که امروز داره تموم میشه، خب الحمدلله، thanks God, it's Friday و حرفایی از این قبیل. خب اینا نشون دهنده این است که من دارم رنج میکشم و یه همچین محیطی محیط مناسبی نیست، جز در زمانی که اجبار دارم من فکر میکنم که قرار نیست بهش توجهی داشته باشم. مورد دیگری که دلم میخواد یه اشاره چند دقیقه بکنم مسئله رابطه است. شما میدونید ما از نزدیکترین رابطه که رابطه احساسی، عاطفی و جنسیه میگیریم تا روابط اجتماعی به عنوان یه شهروند که در یه جامعه باز زندگی کنیم. امروز میدونیم بزرگترین نعمتی که من و شما به عنوان انسان علاوه بر عقل داریم عشقه. آیا ما ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری داریم یا نه؟ اون سخنی است که باید بهش توجه داشت. و اصولا آیا در روابطمون درگیر رابطه برابریم یا نابرابر؟ حتی اونجایی که باید برابر باشه مثل زندگی زناشویی و یا نیست، و یا آنچه که درش هستیم به عنوان انتخاب و اختیاره یا اجباری. خیلی از اوقات روابطی که درش هستیم متاسفانه اجباری است. بعد از اون این روابط آیا کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، موقتی است و یا دائمی است؟ و بالاخره آیا در محیطی که روابطی داریم به ویژه خانه، آیا اینجا یک پناهگاه امن و امانه یا یه بازداشتگاه و یه زندانه، یه جایی است که با ما فقط با محدودیت و اینکه چه بکن و چه نکن در حقیقت برخورد میکنن؟ به همین جهت است که دو چیزی که از در علمی من و شما داریم، یکی عشق است و یکی انضباط، discipline and love، و این دوتا اگر در رابطه نباشه گرفتاری است. و بالاخره مهمترین مسئله این است که به هر حال در من چه میگذرد، آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خودشو داره، زندگی ادامه داره، حضور و وجود من و شما حتی تأثیر کمی روی چند نفری دوربرمون، اون هم در کوتاه مدت داره. بنابراین موضوع اصلی و اساسی این است که من و شما جهانی رو برای خودمون بسازیم و هنر زندگی رو در اون حد و سر داشته باشیم که به این نکته توجه کنیم که مهم این است که در من چه می‌گذرد آن زمان که جهان در گذر است. اگر در من به خوبی و درستی بگذره من سالمم، در غیر این صورت گیر و گرفتار و گرفتارتر استراب و استرس. دوستان عزیز، همطور که از آغاز خدمتتون عرض کردم، فکر میکنم 52 تا یا 55 تا مورد هست که فقط به اشاره بهش توجهتون رو جلب میکنم، به این امید که هر کدوم از شما که بعضی از اینا بهتون میخوره بهش توجه کنید. توضیح مختصری ممکنه در مورد برخی از اونا عرض کنم، ولی اگر ضرورتی نداشته باشه واقعا فقط به اشاره ازش میگذرم. متاسفانه چون وقتی هم اندازه کافی نشتم که تنظیمش کنم، یه مقدار این مطالب میتونه مختلط و مخلوط باشه، ولی دیگه خودتون هر کاری خواستید لطفاً باش انجام بدید. شماره یک، از اونجایی که اگر صبح بیدار میشید و با استرس و استراب همراه باشه، تمام روز شما رو مثل اینکه سم و زهری به وجودتون میریزه معمولاً شروع کرده و ادامه خواهید داد، هر وقت که قرار بیدار بشید 15 یا 20 دقیقه زودتر بیدار بشید. یعنی اگر فکر میکنید یک ساعت کار دارید که از خانه برید بیرون و ساعت 8 از خانه میرید بیرون، حتما 6:45 دقیقه بیدار بشید. یعنی 15 دقیقه بهش اضافه کنید که خاطرتون آسوده باشه، بدون استرس میتونید سر ساعت 8 با خاطر آسوده تا چند دقیقه زودتر از خانه بیرون برید. متاسفانه برخی از شما هستید که به دلیل آسیبا و یا خودخواهی‌هایی که دارید هیچ وقت نمیخواید منتظر بمونید. این یه گرفتاری بزرگه، یعنی یه دلیلی است که برخی از آدم‌ها همیشه دیرن، چون نمیخوان منتظر بمونن، همیشه دیگران رو منتظر میگذارن. دوم این که در هر سن و سالی با هر درجه هوش هستید، آنچه که باید انجام بدید رو بهتره بنویسید، چون اولا هم نوشتن سبب میشه که خاطر شما رو آسوده کنه، هم کارا رو انجام بدید. در حالی که وقتی به حافظتون اون رو میسپارید، خیلی از اوقات فراموش میکنید و بعدن میتونه شما رو سخت اذیت کنه. برای این تصور نکنید این که بنویسید چه کارهایی باید بکنم، امروز باید این 30 تا کار رو انجام بدم، نشان دهنده این است که عیب و ایرادی دارید، بلکه نشون میده که نمیخواید خودتون رو گرفتار کنید. پس هر وقت لازم شد بنویسید، دفتری داشته باشید و هر وقت هم کار انجام دادید اون رو خط بزنید، و اگرم احتمالاً ضرورت و یا اهمیت ویژه‌ای داره میتونید خطی برای اون بکشید. سوم این که از همه چیزهای مهمی که ممکنه یه روزی گم بشه و یا بهش احتیاج داشته باشید یه کپی بردارید، هر چی میتونید. اگر پاسپورت شماست، اگر برخی از اوقات یک کلید خونه ایست، حتی میتونید کپیشو بگیرید، منزل مادرتون بگذارید که خاطرتون واسطه باشه اگه روزی گم شد خیلی راحت میتونید به اونجا مراجعه کنید و کلیدتون رو بگیرید. هر چیزی که میتونید کپی کنید غیر از همسر، بقیه رو همیشه داشته باشید و الا بعدن پشیمون خواهید شد. اونایی میتونید عوضش کنید، ولی خب و هر حال اگرم نشد که نشد. سوم این که آماده باشید، در بسیاری از جوامع باید در انتظار و صف بمونید. یعنی من معمولا در محاسباتون یک کاری چقدر طول میکشه به انتظاری که در صف میکشیم توجه نداریم، مخصوصا در یه جامعه مانند امریکا که موضوع در صف ایستادن به عنوان یه واقعیتی هست و هیچ کس هم بهش اعتراضی نداره، و از این جهت هست که حتی مأمورین هم ای بسا دو یا چهار برابر بیشتر با اون آدمی که نوبتش شده توجه میکنن، و این چیزیست که خیلی از اوقات ما ایرانیانی که همیشه عجله داریم حرص میده، ولی در امریکا خیلی عادیست. ما مردمی هستیم که بعضی همون همیشه دوست داریم تو صف بزنیم یا به هر حال جلو بیستیم، درست مانند فردی که رسید به یه آقایی پرسید که شما ته صف هستید، گفت بله، رفت جلو بهش ایستاد، گفت آقا تو اومدی جلو من ایستادی، گفت خب هنوزم ته صف هستی، بنابراین فرقی در وضعیت تو نکرده. بنابراین آماده باشید برای در صف ایستادن، چون اون رو معمولا تو محاسبات به حساب نمیاد. شماره 5، هر وقت 25% چیزایی رو که میخواید به دست آوردید که براش کار کردید و کوشش کردید و بهش رسیدید باش راضی باشید، برای که ما در دنیایی هستیم که بیش از یه چهارم آنچه رو که براش همه کار کردید رو بهتون نمیدن. در نتیجه انتظار و توقع شما اینه که من برای این کار هرچه باید و انجام دادم، پس چرا به نتیجه نمیرسم؟ به هیچ وجه با واقعیات دنیای امروز سازگاری نداره. شماره 6، بسیاری از چیزها رو که مربوط به آینده هست از قبل آماده کنید، نه اینکه در اون زمان. مثلا فرض کنید که شب و فرصتی هم دارید، فردا صبح میخواید صبحانه رو بچینید، خیلی راحت میدونید هر چیزی که میشه روی میز گذاشت از حالا این کارو بکنید، به طوری که وقتی فردا صبح برمیخیزید حداقل میز شما چیده است، یا این کارو در صورتی که فرصت دارید برای شام شب انجام بدید. دلیلی نداره که وقتی که میشه از قبل چیزی رو آماده کرد، مهیا کرد و سر جای خودش گذاشت رو ما از قبل چنین نکنیم. من خودم عادت دارم که وقتی کاری رو باید انجام بدم همون موقع انجام میدم. همین امروز از پسرم خواستم یه چیزی رو بگیره، نوع قدیمی شد پشت در گذاشته بودم، بعد به من تلفن کرد که پدر، معناش این بود که من باید اینو بگیرم. گفتم خوشحالم که خودت متوجه شدی. یعنی به همین سادگی، یعنی ما قرار نیست اگه میخواید یه چیزی رو فردا با خودتون بری بذارید توی در، اگه میخواید چیزی رو پشت در، اگه میخواید یه چیزی رو داشته باشی بری بذارید تو کیفتون. بسیار از اوقات حتی تکلیف مدرسه بچه‌ها رو وقتی تموم شده با تو کیفشون گذاشت، کیفم پشت در گذاشت. نه اینکه برخی از اوقات بچه‌ها برن چون عجله‌ای هست، بعد یه مرتبه تکلیف مدرسه بمونه، اونا اونجا گریان و ناراحت، شما هم اینجا مثلا در خانه نیستی یا امکان تماس با شما نیست و کاری که انجام شده به یک باره به نتیجه مطلوب خودش نرسه. کوشش کنید دو تا کار رو نکنید، یکی بی‌اعتنایی و یکی دروغگویی به خودتون و دیگران. چون غالب اوقات بی‌اعتنایی و بی‌توجهی میتونه موضوع رو بدتر و بدتر کنه. اینو شما مثلا وقتی دندونتون کمی درد میکنه دارید، در حالی که بعد میتونه کار شما رو به امرجنسی برسونه که هیچ ضرورتی نداره، یا به هر حال اگر باید کاری رو انجام داد انجام بدید. و ضمناً به خودتون و دیگران دروغ نگید. به خود دروغ گفتن این که وقت دارم یا موضوع اونقدر مهم نیست یا اگر بخوام میتونم، چون اینا متاسفانه غالب اوقات واقعیت نداره. شماره 8، هیچ چیزی رو به تأخیر نیندازید. هیچ چیزی رو، وقتش هست، فرصتش هست، انجام بدید. 5%ش، 95%ش، حتی 100%ش رو. به همین جهت است که فرض بفرمایید اگر شما تو دفتر من باشید و بگید لطفاً با یک کسی صحبت کن، من بلافاصله اگر شماره تلفن رو شما یا من داشت باشید زنگم میزنم. همین روزی که از دوستان از من یه چیزی خواست، از مهراز خانم خواستم کمی الان تماس بگیرم. من هیچ دلیلی برای به تأخیر انداختن نمیدم، ولی تمنا میکنم دقت کنید. برخی از شما یک حرف غلط خطرناک میزنید، وقت هست و بعدن انجام میدم. نه وقتی هست و نه بعدن انجام. روزی که به این عادت کردید از پا در میاد. اصلا این جمله باید در ذهن شما بره کنار. هیچ وقت وقت نیست. اون زمانی که وقت هست باید انجامش بدید. به تأخیر نیندازید، برای که به تأخیر انداختن بالاخره کار دستتون میده. شماره 9، اگر یه چیزی به خوبی و درستی که شما میخواید کار نمیکنه، یا تعمیرش کنید یا تجدیدش کنید. هر چیزی. من دیدم بسیاری از اوقات آدم ها میرن در خونه شون، بعد کلید رو میدازن به قفل، بعد میگن فلانی این دو سال این در باز نمیشه، عقب میبرن جلو میبرن، بعد میرن دست همسرشون، بعد اون میکشه جلو، میگه تو کجش کن، بذار بیا این ور. حتی بعضی وقت دعواشون میشه، در حالی که جالب اینه که خونه یکی از این دوستان رفتم کانترکتورم بود، یعنی این آدم مثلا کارش این بود که این کارا رو میکرد، اما تو خونه خودش حاضر نبود یه قفل رو عوض کن. شماره 10، یه مقداری با ساعت کار بکنید و بعدن خودتون رو چک کنید. اگر میبینید کسی هستید که گذشت زمان رو متوجه نمیشه، دفعه زور میشه، ساعت 10 که به ساعت نگاه میکنید به خودتون بگید من 20 دقیقه بعد میخوام ببینم واقعا 20 دقیقه گذشته یا نه، و به تدریج بعد از این مدتی متوجه میشید که وقتی واقعا 20 دقیقه میگذره، حالا 18 دقیقه یا 22 دقیقه، شما متوجهش میشید. یعنی کسی هستید که حالا زمان بیرونی که در کار خودش میکنه برای شما معنی داره و در نتیجه سبب میشه که هم اندازه کارا رو بدونید، هم بیخودی غافلگیر نشید و بعدن مجبور نشید با استرس کار خودتون رو انجام بدید. شماره 11، هر چی میتونید آب بیشتری، میوه و سبزی بیشتری مصرف کنید، اما آنچه که به هر حال کافئین توش داره، چه چای هست، چه قهوه هست، چه پپسیه، چه نمیدونم کوک هست، اینا رو تا اونجایی که ممکنه کمتر مصرف کنید. کم برای حافظتون خوب نیست، هم به هر حال میتونه در حالی که ظاهرا استراب و استرس از بین بره، ولی واقعا آسیبی که میزنه در بلند مدت بسیار بیشتره. شماره 12، همیشه راه حل دوم، راه دوم رو حداقل داشته باشید. اگر میخواید از دوستتون پول بگیرید و و براتون مهمی که این پول رو به موقع بگیرید و بپردازید، یه دومی رو هم برای این کار آماده کنید. اگر قرار است که از یه راهی برید و یه جایی برسید، راه دوم و سوم رو نگاه کنید. تو زندگی همیشه شما باید قرار است که به اصطلاح برنامه بعدی یا پلن بی رو داشته باشید. هیچ کس با برنامه A به جایی نمیرسه و میتونه خودش رو گرفتار کنه، مثلا وقتی یه مقدار کارها پیچیده است و گرفتار کننده. بنابراین اگر اینجا نشد، بالاخره باید یه جای دیگه ای باشه. شماره 13، کارهایی که سختند، مشکلند، تداوم و استمرار رو میخوان رو با تجسمی که میکنید درباره پایانش برای خودتون لذت بخش و شادی آفرین کنید. فرض کنید شما باید 5 سال دانشگاه تش ببرید تا بتونید مدرک مثلا فوق لیسانستون رو یا دکتراتون یا هر چیزی بگیرید. یک دقیقه شبها قبل از این که بخوابید و یک دقیقه صبح به مجردی که بیدار شدید چشمتون رو ببندید و خودتون رو مجسم کنید که لباس فارغ التحصیلی رو به هر حال به یک اعتبار که لغت عجیب و غریبی پوشیدید، نام شما رو مثلا به زبان انگلیسی میخوانند و شما را میفتید و میرید و دانشنامه خودتون رو میگیرید. فقط یک دقیقه. اولا بگذاریم از این که کامپیوتر مغز شما رو برنامه ریزی میکنه در اون مسیر و هر زمان که شما دودلیایی داشته باشید که به شما مربوطه، شما رو به سمت خواندن درس میبره نه نخواندن، یعنی یک پروگرام تازه‌ای به مغز میدید. اون احساس نتیجه و پایان خوشه که کار سخت و مشکل رو معنیدار میکنه و زهر و سمش رو میگیره. بنابراین روزی که درگیر چنین فعالیت‌هایی هستید، یا دو تا سه تا مورد رو میتونید با هم مخلوط کنید، در این حال هم فرض کنید نسبت به وزن بدنتون هم حساسید، پس بنابراین خودتون رو در یه لباسی ببینید که متناسب با اون وزن ممکن و ایدئالی است که شما دارید و چون شدنی است اون رو انجام خواهید داد. هیچ چیز به اندازه یه چنین تجسمی یک دقیقه قبل از خواب و یا یک دقیقه بعد از بیداری به شما کمک نمی‌کنه که ذهن رو و مغز رو در اون مسیری که دوست دارید ببره. اگر موضوع و مشکلی مانع شماست، اگر نگرانی دارید اونا رو اول از بین ببرید. ببینید، من بارها رو خط رادیو تلویزیون با دوستانی روبرو شدم که در حالی که قبول دارن پاشون شکسته و بنابراین نمیتونن برن فوتبال و بسکتبال، میخوان موضوع شکستگی پاشون رو نادیده بگیرن، در حالی که موضوع اصلی و اساسی این است که من ابتدا شکستگی پامو از بین برم، بعد حالا درباره با کدام تیم، کی، کجا، کدام زمین میخوام بازی کنم حرف بزنم. اون اصلا هیچ معنی نداره و مسئله اصلی و اساسی این است که اون چیزی که علت اصلی است، علت اساسی است، اون رو باید ابتدا درست کرد و بعد از اون سراغ موضوعها و مطالب دیگری رفت. بنابراین اگر مانعی، مسئله‌ای، مشکلی سر راه هست، ابتدا اون رو باید حل کرد. اگر با دوستتون قرار دارید، یافتن اونه که مهمه. اگر احتمالاً تغییر در یک کاریه، قرار خودتون رو دگرگون کردن موضوع اصلی است، نه اینکه همچنان به لباستون یا به فرض کنید غذایی که میخواید بخورید یا بپزید یا هر چه رو توجهی داشته باشید، چون بسیاری از ما متاسفانه این گونه عمل میکنیم. شماره 15، در مورد موضوعها با خودتون صحبت کنید و یا با دوستی. آدمای سالم با خودشون حرف میزنن. این حرف میتونه به صورت گفتگوی داخلی باشه بدون صدا، ولی نوع بهترش جلوی آینه نشستن و درباره موضوع با خود صحبت کردن، روزی که به عنوان یه دوست روبروی آینه میشینید و برای خودتون میگید که تو میخوام این کارو بکنی، یا قول داده بودی این کارو بکنی، یا باید این کارو بکنی. به مراتب تأثیرش بیشتره، چون ذهن ما کتاب نیست، تایپ رایتر، یعنی ما وقتی که میگیم حالا تازه اون چیزی که در ذهن داریم رو مینویسیم. این تصور که من یه ذهنی دارم که قبلا ضبط کرده، خب هر وقت خواستم شاستی رو میزنم اون ضبط رو پخش میکنه، ابدا چنین نیست. و همینجاست که من اگر از شما بخوام الان جا تشریف بیارید درباره زندگیتون حرف بزنید، شما بعد از اینکه نیم ساعت راجع به زندگیتون حرف زدید میفهمید راجع به زندگیتون چه نظری دارید. این چیزی نبود که تو مغز شما باشه، کلیات شبیه، ولی واقعیت مسئله این است که شما دقیقاً برای اولین بار میفهمید که اصلا به خودتون و زندگیتون چجور نگاه میکنید. به همینجاست که شرط اصلی و اساسی شناخت خود گفتگوست. پس با خودتون میتونید صحبت کنید یا با دوستی که میتونید راحت در مورد موضوع ها تا از قبل باید صحبت کنید که زیر فشاری که به یک باره با یه مسئله ذهنی یا زندگی در بیرون روبرو میشید قرار نگیرید. شماره 16، one at a time، یعنی در هر زمان فقط یک کار. بسیاری از ما هرسی که میزنیم میخواییم در آن باید چند تا کار انجام بدیم و غالبا گرفتاری است. ممکنه یک کاری برخی از وقت همه انرژی روانی یا فیزیکی من شما رو نگیره و بتونیم کار دیگری بکنیم. من در حالی که ظرفا رو میشورم بتونم تلویزیون تماشا کنم، مواظب فرزندمم که در بازی میکنه دورا دور باشم، اونو میتونم بفهمم. ولی برخی از اوقات بسیاری از کارها تمام توجه و تمرکز رو میخواد و بهترش اونی که ما یه کاری رو با تمام توجه و تمرکز تمام کنیم، بذاریم کنار و بریم سراغ کار دیگه. تو زندگی وقتی قرار باشه من و شما بخوایم چند تا کار رو با هم انجام بدیم یا بعد از 10 دقیقه نیم ساعت این کار بریم سراغ یه کار دیگه بعد یه کار دیگه، زمانی که توجیه واقعی و منطقی نداشته باشه که باید به این صورت انجام بشه، فقط خراب کردن کار و بازی و بهانه در آوردن و ویژگی روانی من و شما رو نشون میده که میخوایم از یک کاری که مثلا دردآور و رنجآور هست بگریزیم بریم سراغ کاری که لذت بخشه، برای که اول هر دو اینها خوب بوده ولی وسطاش گرفتار کننده است. این همون چیزی که آدم‌ها توی کاهش وزن دارن، تو ورزش دارن، توی درس دارن، توی یافتن و یا آموختن مهارت‌ها دارن. همه اینا یه بازی بسیار بسیار جدی ذهنی است. بنابراین بهتره یک کار رو تمام کنیم و سراغ کار دیگه بریم و با این لغت فقط یا یک کار در هر زمان، اونم کار مهم، زندگی خودمون رو پر کنیم. شماره 17، من و شما هر روز قرار وقت لذت و تفریح و بازی و سرگرمی و خوشگذرونی داشته باشیم. دیگه حد اکثرش 48 ساعت کردم. شما نمیتونید یه سال مثل سگ بدوید و بگید حالا یه هفته یه ماه میخوام برم استراحت. اصلا معنایی نداره. بسیاری از ما متاسفانه از فرهنگی میایم که ما میگن برای از وقت 80 سال بدوید، بعدش وقتی که دیگه همه کاراتون رو کردید برید از زندگیتون لذت ببرید. حالا زمانی که اصلا یه چیزی به اسم لذت برای شما وجود نداره، نه چشمتون میبینه نه گوشتون میشنوه نه چیز رو حس میکنید، بهتون کاه بدن شیرینی بدن خیلی فرقی نمیکنه، حالا بخوای بری دور دنیا بچرخید، شما معمولا دور خودتون هم نمیتونید بچرخید و تازه بری دور دنیا بچرخید چه ببینید و با شما چه میکنه؟ هیچ. بنابراین من و شما قراره هر روز یا یه روز در میون دیگه حد اکثر تفریح و سرگرمی و بازی و خوشگذرونی هر چه نامش هست رو داشته باشیم و الا میتونیم گرفتار بشیم. شماره 18، کوشش کنید کاری رو انتخاب کنید که در شور و شوق و هیجان دارید و یا حداقل در حدی که ممکنه اون رو در خودتون و در ارتباط با دیگران تشدید و تقویت کنید، نه اینکه دائما نق بزنید و ناله کنید و گله و شکایت کنید، چون اون رو شما رو به جایی نمیرسونه. یه واقعیت علمی وجود داره که من و شما اگر یه دایره‌ای داشته باشیم که کارهاست، بیرونش ایستادیم و قرار خودتون رو مجسم کنید یه دایره ایست و یه انسانه، این انسان به دایره داره نگاه میکنه که موضوعها و مسائلش باید به درون اون بره و حلش کنه. بسیاری از ما یه دایره بزرگتری رو دور خودمون و اون دایره قبلی میکشیم و اینها موانع و مشکلات هست و صبح تا غروب میریم سراغ اون. مطالعات علمی نشون میده متاسفانه بسیاری از مردم چنینن. مثلا شما قرار یه کاری رو در یه اداره بکنید و کار انجام بدید، اینکه برگردید بگید رئیس من اینجا اونجا این گونه آن گونه در کار من دخالتی میکنه، شما آخر کار میخواید چیزی رو تغییر بدید که تغییر نخواهد کرد و کاری که باید بکنید تا انجام نخواهید. بنابراین من و شما در یک جایی قرار داریم که یه دایره‌ای در مقابل ماست که کارهایی است که باید انجام بدیم و میتونیم انجام بدیم و یه دایره بزرگتری دور ماست که موانع و مشکلات و مسائله. و متأسفانه بسیاری از ما به جای اینکه رو به دایره اول بکنیم که موضوعی است که باید انجام بدیم، همیشه میریم سراغ رابطه و یا دایره دوم که ابداً درش کاری نمیشه کرد و آخر کار ما این که از پا در میاد. به همین جهت است که در این گونه موارد مهم چرخاندن صورتمونه و توجهمون به آنچه که ممکنه، نه چیزی که معمولا غیر ممکنه و یا اگر غیر ممکن نباشه بسیار مشکله. بعد شروع کنیم صبح تا غروب از رئیسمون نق زدن، ناله کردن، از همسرمون و فکر میکنیم از این طریق مشکل و مسئله حل میشه. هرگز نمیشه، کارها برای ما و او و رابطه ما بدتر و بدتر میشه. شماره 19، اگر اهل هر کدام هستید نه به خاطر درست بودنشون انجام بدید، دوش آب سرد یا آب گرم. اگر سردی رو دوست دارید سردی، گرمی رو گرمی، بی خودی نرید در حالی که گرما رو دوست دارید بلرزید و بگید گفتید دوش آب سرد خوبه، یا اگر گرما رو دوست ندارید بی خودی گرمش کنید، همون آبی رو که بلرم است یا سرده داشته باشید. چون متاسفانه باورهایی از این قبیل برای من و شما میتونه دردسرهایی رو به وجود بیاره. شما میدونید که هیچ کسی انسان نیست، هیچ کسی خوشبخت و سالم نیست اگر اقلا روزی یک بار نیسته و به خودش این حرفو نزنه یا این سوال نکنه امروز میخوای برای کی یه کار مهمی بدون هیچ کشباش و پاداشی انجام بده. اقلا روزی یک بار من برای دیگری بدون هیچ چشم‌داشت و پاداشی، بدون هیچ مسئولیت و تعهدی، کاملا خالی میخوام کاری انجام. و یک بار یادتون میفته که یک کسی رو میشناسی در بیمارستان، این آدم دوست داره یک کسی به عیادتش بره، بنابراین اون روز شما میرید به عیادت او. کاری که برای شما هیچ فایده ای نداره، هیچ، بلکه برای دیگری با ارزشه و حداقل روزی یک بار، چون در غیر این صورت ما تبدیل میشیم به یه موجود خودخواه، خودپرست، خودپسندی که فقط به تنها چیزی که فکر میکنیم خودمونه و نه دیگری. شماره 20، بیشتر از اونی که میخواید به دیگران بفهمانید فقط بفهمید. اصلا تمام هنر زندگی فهمیدن دیگرانه، نه فهماندن خود. برای که شما در این زمینه تخصصی پیدا نمیکنید. آموختنه، نه یاد دادن به دیگران. حتی میدونید برخی از اوقات بهترین راه یاد گرفتن یاد دادن، اون موقع قصه دیگری است. ولی بسیاری از ما تمام عمرمون میخوایم کوشش کنیم دیگران ما رو بفهمن. دیگران موجود دیگری هستن و جهان رو یه گونه دیگه میفهمن و به هیچ وجه با من و شما در این زمینه کنار نمیان. ما قرار دیگران رو بفهمیم که دیگری کی است و چه است و کجا هست و کجا میخواد بره. اون موقع است که میتونیم تصمیم بگیریم با او هستیم یا نیستیم. در غیر این صورت این که بخوایم او ما رو بفهمه ما به هیچ جا نمیرسیم. او به دلیل هزاران هزار حادثه و اتفاق زندگیش اصلا نزدیک ما نمیاد. تازه بسیاری از اوقات وقتی بخواد ما رو بفهمه از دست ما بیشتر خشمگین و عصبانی میشه. این مشکلی است که بسیاری از پدر و مادرها دارن، چون نمیخوان بچه‌شون رو بفهمند از دست بچه‌ها خشمگین و عصبانی هستند، در حالی که بچه‌هاشون تو همین زمینه‌ها 10 برابر بهتر از پدر و مادرن، از اخلاقی گرفته، رفتاری گرفته، تعادل روانی و شخصیتی گرفته، آینده گرفته، زندگی واقعی گرفته، مسئول بودن گرفته. و به همین جاست که من جدال فراوونی با پدر و مادرها دارم که به جایی که بچه‌شون رو بفهمن میخوان به بچه خودشون رو بفهمونن. به همین جاست که پدری و مادری احتیاج به 2 گوش شنوا داره، نه زبان گویا. به میزانی که پدر و مادر بیشتر حرف میزنن بچه‌ها بیشتر از پا در میان، اول کر میشن بعدن لال میشن و بعدن از پا در میان. به همین جاست که تو زندگیتون کوشش کنید دیگران رو بفهمید، نه اینکه بخواید خودتون رو بفهمونید. اون موقع است که شما زندگی رو بردید. شماره 21، هر روز برای ظاهر و زیبایی خودتون یه کاری بکنید. این موضوع زیبایی نه به خاطر چشم هم چشمی و دیگری، بلکه به خاطر اینکه انسان رو دگرگون میکنه اهمیت داره. در حالی که بسیاری از ما تخصص اون این است که وقتی مخصوصا به خودمون میرسیم و کسی دور برمون نیست، دیگه نه کسی تعامل بوی گند ما رو داره، نه یه لباسی میپوشیم که اصلا شایسته باشه، نه اصلا رعایت یه اصولی رو. آدم قراره برای ظاهر و زیبایی خودش هر روز یه کار کوچکی هم که شده بکنه و به همین جاست که میتونه دست به خرید بزنه، کاری بکنه، نه اینکه بهانه‌ای باشه برای خرید، ولی عرض من این است که یه چیزی که به من و شما اضافه میکنه. چون مسئله انسان مسئله کمی نیست، مسئله انسان مسئله کیفی. دقتم کردید عرض کردم نیاز شماره 5 ظاهر یعنی زیبایی و هنره. این جنبه کیفی خیلی بهتر از جنبه یا خیلی مهمتر از جنبه کمی که علم هست مطرحه. شماره 22، میان کارهایی که میکنید یه وقتی برای آزادی و استراحت خودتون بگذارید. یعنی قرار نیست که برنامه ها رو پشت سر هم انجام بدید و نفستون گرفته بشه. ما قراره چند ساعتی کار بکنیم بعد یه استراحتی بکنیم، همطور که ما قراره چند روزی کار بکنیم استراحتی بکنیم. درست مانند پله، ما چند تا پله میریم، یه جایی هست که میشه ایستاد، بعد چند تا پله دیگه. بسیاری از ما تمام عمرمون داریم از پله ها میریم بالا و آخر کار متوجه میشیم که تنهای تنهاییم، برای که هیچ کس این همه راه رو نیامده. شماره 23، من و شما جز در زمینه اخلاقی باید کاملا انعطاف پذیر باشیم، یعنی توانایی رو داشته باشیم که فلکسیبل باشیم. هیچ چیزی خارج از اصول اخلاقی که مطلقاً و باید به سمت شرکت کرد گرچه رفتار ما نسبیتاً جایی نداره. قانونی وضع کردید، غذایی می‌خواید بخورید، همیشه میشه قابلیت انعطاف داشت. جایی میخواید برید ساعتشو میشه 5 دقیقه یا 50 دقیقه اینور اونور بود. یعنی خشک و سفت و سخت با موضوعها برخورد نکنید. شماره 24، بد و منفی به خودتون نگید، بلکه مثبت و خوب بگید. خاک تو سرت، آدم نمیشی، بدبخت، مادر رافس میگفت تو توفهی نیستی، کارت به شکمت بخوره، اینقدر نخور، تنبل، زور شد، خورشید آفتاب اومد وسط اتاق، همه بیدارن، تو چرا کپه مرگت رو گذاشتی؟ فکر نکنی این صحبتهای شیرین سبب میشه که شما راه بیفتید. نه، اینا فقط سبب میشه که شما از پا در بیاید. بنابراین بد و منفی بی خودی به خودتون نگید. شماره 25، اگر آدمی هستید که خیلی کارهای روتین و تکراری دارید، یه مقدار اونا رو به هم بزنید. برای که انسان تبدیل به یه ماشین میشه، اون بحثی که مارکس میکنه و درسته، مسئله الینیشن و بیگانگی است. یعنی به زودی شما با خودتون بیگانه میشید، بگذریم از دیگران. بنابراین ما در حالی که یه مقدار کارها رو باید مرتب و منظم انجام بدیم، ولی هیچ دلیلی نداره که خودمون تبدیل به یه ماشین میکنیم که باید همین گونه کار بکنیم. شماره 26، قبلا هم اشاره کردم، یکی دو روزی بعد از هر سفر تفریحی برای خودتون وقت برای راحتی و استراحت بگذارید تا خستگی این دوران تفریح رو از سر خودتون دور کنید. شماره 27، اگر یه کاری خیلی مشکله و اونقدرام اهمیتی نداره ولی از قبل قرارشو با خودتون و برای خودتون گذاشتید، اون رو به هم بزنید. فرض بفرمایید نگاه کردید به حیاتتون، دو مرتبه هوس کردید که میخواید همه چمنها رو بزنید. حالا صبح یک شنبه از خسته هستید، برنامه خوبی هم هست، دوستانم دارن میرن یه جا، چون به خودتون گفتید یک شنبه چمنها رو میزنم، یا به همسرتون گفتید چمنها رو نزنید، هیچ تون نمیشه. بذارید همسایه‌ها فکر کنن که چمنهای شما خیلی خوب نیست، مهم اینه که چرای خود شما خوب باشه. بنابراین خیلی خودتون رو مقید به این کارا نکنید. روزی که از مردم چیزی رو میپرسید تکرار کنید و مطمئن بشید که فهمیدید، مخصوصا وقتی که آقایون حرف میزنن چون گوش نمیدن، و به ویژه آدرس رو. معمولا اگر از یه مردی میگیرید، بدونید که اگر دو تا مرد به هم آدرس دادن شما گم شدید. علت چم این است که نه او درست میگه نه اون گوش میده، فقط حرفش هم این است که به من گفت میپیچید به ساوت یا نمیدونم نورت. خب موضوع همینه، یا گفت یه خیابونی است که توش اس داش یا نمیدونم کی یا دبلیو. یعنی با این واقعیت، یعنی فاجعه است. به همین دلیل که من خیلی از اوقات دوستانی که از حرفم این است که من میگم ببینم شما رو درست فهمیدم. چند روز قبل یه آقای آمده بود که صحبت‌های می‌کرد، یه دوستی دارم، گفتم من میگم از شما چی فهمیدم، شما منو تصحیح کنید. یعنی کوشش کنید تو زندگی از مردم بپرسید تا اینکه ول کنید. حتی شما می‌دونید برخی از اوقات وقتی که میگید مثلا شماره تلفن تو بده به زنگ بزنم، اون شماره تلفن میده، اصلا گوش نمیدی. بعد وقتی همسرتون به شما میگه خب چرا ننوشتی، میگه حالا از خواهرش زنگ می‌زنه می‌پرسید، چون یه دونه دیگه داریم. یعنی شما ببینید حق بازی رو ببینید. یعنی ما اصولا یاد گرفتیم که تو زندگی با حدس و گمان همینجوری هپلیپو بدیم. البته آقایون این مشکل رو سر مسئله آدرس هم دارن، چون در طول تاریخ 99% تاریخ ما جنگجو و شکارچی بودیم و به صحنه نگاه می‌کردیم و هدف داشتیم. آقایون اصلا وقتشون صرف این کارا نمی‌کنن. و همینجوری وقتی هم که پشت ماشین میشینن میخوان برن. همونطور که شما میدونید اگر شما از اینجا بخواید برید مثلا سان فرانسیسکو 5 ساعت تو راه باشید، آقایون معمولا یه جابجا میشن و دیگه بریم. و اگر احتمالاً بچه 3 ساله بگه که من باید برم دستشویی، هر بینید خودتو نگه داره، 4 ساعت دیگه میرسیم. حالا بچه 3 ساله چی رو خودتو نگه داره نمیدونم، ولی ما هم گول اورینتدیم، هم هم هیچوقت آقایون آدرس نمیپرسن، چون بهشون بر میخوره که من از مهندس چطور ممکنه که از یه آدم عمله بپرسم که خیابان مثلا المپیک کجاست، این مثلا کسر شهر. اینقدر میریم تا بالاخره پیدا میکنیم. اینه که هیچوقت به آقایون در این زمینه اطمینان نکنید، مثلا وقتی دو تایشون به هم خبر. شماره 29، هر وقت لازمه نه بگید. روزی که از شما درخواست نامناسب نامشروع میکنن بگید نه، و وقتی هم واقعا نگفتید و نه هست که 5 ثانیه بعد یادتون بره گفتید نه و ناراحتی تو تمومش. ولی اگر بعد از این گفتید نه، حالا یه عالمه به جون خودتون افتید، حالتون بده، مریضید. ما تو زندگی باید یاد بگیریم بگیم نه، و اون کسی که میخواد هر کاری بکنه بره کار خودشو کنه. شماره 30، اگر بله گفتید که امیدوارم درست گفته باشید، انجام بدید. دیگه باز با خودتون چوره نزنید که چرا گفتی بله، خاک تو سرت، بدبخت، چرا اون با دستو بپرسه و هیچ آدم دیگه ای نبود، تنها تو بودی که میتونستی چنین کنی. نه، همینقدر که گفتید بله دیگه کارو بکنید تو انجام بدید، ولی امیدوارم به موقع گفته باشید. شماره 31، این تلفن‌های لعنتی رو بعضی‌هاتون هم 3-4 تا به خودتون آویزون می‌کنید، قطع کنید. یعنی اصلا من حیرت میکنم که چطور آدم میتونه به مردم بگه هر وقت دلتون خواست لطفاً مزاحم من بشید. من خودم ارزشی ندارم، کارم مهم نیست، وقتم مهم نیست، اینکه به چه چیزی توجه کنم، خوابم مهم نیست، بیداری مهم نیست، بچه‌ها مهم نیستن، همسرم مهم نیست. تو هر وقت بیکار شدی حوصله طرف خواست ببینی که مثلا من فیلم فلان چیز رو دیدم یا ندیدم زنگ بزن. و بسیاری از آدمای بیمار بیکارم متخصص این کاره. البته این نکته رو عرض کنم، اینکه تلفنتون زنگ میزنه شما احساس خوبی میکنید، باید بدونید عمق جدایی و تنهایی توئه. چون این دفعه متوجه میشید اینقدر مهم هستید که کسی به شما زنگ زد. این همون چیزیه که بچه‌ها سبب میشه خیلی به این اهمیت بدن و بعضی از ماها مخصوصا وقتی به اون تلفن میکنن یه دفعه بکنیم یه قد ما یه فیتی اینقدر بلندتر شد و جایگاه ما یه جای دیگری بود، برای اینکه اینقدر مهمیم که ما زنگ میزنن. ولی امیدوارم خودمون زنگ نزنیم. شماره 32، احتیاجات شما، وظیفه شما، مسئولیت شما، ترجیح و اولویت اول شماست. هر کسی قراره احتیاجات خودش اول بشه، همطور که دیگران هست. ما بعد از اینکه احتیاجات خودمون رو رد کردیم میتونیم به دیگران توجهی داشته باشیم و اگر شرایط استثنایی اضطراری پیدا بشه دیگران مثلا، ولی من و شما تو این دنیا نیومدیم که احتیاجات دیگران رو که غالب اوقات خودشون بهش نمیرسن رو من و شما برآورده کنیم. بنابراین این واقعیت رو باید دونست و در نتیجه راحت و آسوده باشید برای کارهایی که نمیخواید بکنید، نمیتونید بکنید و یا نباید بکنید. شماره 33، اطرافیان نگران و ناراحت رو رها کنید و یا حداقل کر بشید. ببینید برخی از آدم‌ها اصلا تا به شما میرسن همینجوری خبرهای بد رو میرسن، یعنی اصلا تخصصشون همین. حالا این خبر بعد راجع به جهان، راجع به خودشونه، راجع به شماست، راجع به رابطه است. این اصلا همیشه با اون شروع میکنه، یعنی مثل اینکه منتظر بودن شما رو پیدا کنه. و خب یه همچین آدمایی رها کنید، این آدما شما رو از پا در میاره. برای که اصلا زندگی ارزش نداره که آدم صبح تا غروب یا بخواد دفاع کنه یا حمله کنه یا جواب بده یا توضیح بده. قرار هر کسی داره زندگی خودشو میکنه. زندگی من زندگی تو نیست که من باید مطابق میل تو عمل کنم، حرف بزنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. هر کی زندگی خودشو میکنه. مهم اینه که وقتی ما دو تایی داریم از این مسیر میریم میتونیم توی اتوبوس با هم باشیم. ولی اگر شما از این ور میرید من از اون ور، سمت متفاوت، که در آن نیست انتظار داشته باشیم که ما با هم باشیم. بنابراین مهم این است که این آدما رو رها کنی. حالا بسیاری از ما دوست داریم بریم سراغ این آدما، ولی که آدم میگیره میشینه همچین یه جوری آدمو میبرن به ایام گذشته و به مقداری به هر حال احساس خوبی میکنیم. شماره 34، اصولا تو زندگیتون هر 20 دقیقه تا 40 دقیقه هر کاری که میکنید یه توقفی بکنید، یعنی به خودتون یه فرصتی رو بدی. مخصوصا با توجه به این که اصولا یادگیری با فاصله صورت میگیره، حجم مطالبی که حتی میخواید یاد بگیرید بعد از مدتی رو هم ریخته میشه. به همین جاست که من معمولا رو تاخته میتونم بنویسم اسم 5 تا آدم رو روی هم بنویسم. بنویسم مثلا جواد، حسن، باقر، محمد، تقی. اگر کسی از در بیاد یه دونش هم نمیتونه بخونه چون روی هم. در حالی که اگر پشت سرم بنویسم هر کسی بیاد میتونه بخونه. ذهن من و شما بین 20 تا 40 دقیقه میتونه مطالب رو بگیره و بعدن به حافظه بلند مدت بده. نتیجتاً بیستید. دلیل نداره 5 ساعت پشت سر هم یه کاری بکنید، برای که معمولا این کار یه نوع از خود بیخبری رو داره که میتونه گرفتار بکنه. شماره 35، اگر کسی هستید که چشماتون به نور حساسی که بیشتر ما هست و بیدارمون میکنه یا به گوش، از چشم‌بند و گوش‌بند استفاده کنید، برای که خیلی از اوقات بهتر است که این عامل برهم زننده خواب ما یا استراحت ما نباشه. یادتون باشه که من و شما قرار ساعت رو برای وقت خواب داشته باشیم. یعنی من اگر قرار ساعت 11 بخوابم، که درستش اینه که هر کسی شب یه موقع مشخص بخوابه بعدم بیدار بشه، من ساعت اون موقع میخوام. تمام کسانی که ساعتی دارن که اونا رو از خواب بیدار میکنه از پا در میاد. هیچ کس قرار نیست به صورت مصنوعی بیدار بشه. نه کسی قرار شما رو بیدار کنه، نه تلفنی قرار زنگ بزنه، یا ساعتی قرار صداش بیرون بیاد. من و شما باید به موقع بخوابیم و خودمون بیدار بشیم، برای که خواب آخر که 25 دقیقه است مربوط است به اینکه من و شما رو با دنیای بعد، یعنی نه دنیای بعد، قصدم فردا، آشنا و نزدیک بکنه. و این کار با از خواب پریدن اصلا درست نخواهد. شماره 37، تو زندگیتون نظم و ترتیب داشته باشید، در ارتباط با خودتون و مثلا دیگران به ویژه بچه‌ها، نه ظلم و زور. متأسفانه بسیاری از اوقات حکومت نظامی حکومت ظلم و زوره، نه حکومت نظم. و تو خانواده هم خیلی از اوقات وقتی پدر مادر از نظم و انضباط صحبت میکنن، قصدشون قانون اونهاست و ظلم و زوری است که اونا میخوان به همه نوعی تحمیل کنن. شماره 38، نفس‌های عمیق بکشید به طوری که شکم شما پایین و بالا بره، نه نفس‌های سطحی و تند. حتی امروز میدونیم از طریق تنفس درست نه تنها آرامش، نه تنها راحتی، حتی برخی از اوقات میشه برخی از بیماری‌ها رو معالجه کرد. بنابراین مسئله تنفس به عنوان یه منبع فوق العاده مهم که اکسیژن هست نقش بسیار زیادی داره. شماره 39، نظریات و عقاید مهم خودتون رو بنویسید و برای خودتون داشته باشید، و یا فرض کنید که یک دفتری داشته باشید که خاطرات رو بنویسید. فقط مطمئن باشید چیزایی نمی‌نویسید که بعداً اگر به دست کسی افتاد دردسر میشه، چون برخی از اوقات مردمان بیش از این گیرند و گرفتار، مگر اینکه اهمیت ندید یا آماده باشید ازش مواظبت و مراقبت کنید. شماره 40، در هفته و یا در روز یا در هفته یک ساعتی حتی در ماه یه روزی رو کاملا آزاد بدون برنامه بگذارید. شما باید به خودتون این پیام بدید که من یه پدیده آزادیم، یه موجودی هستم که روتین رو کنار میذارم، چون روتین میتونه کار دستتون بده. شما نمیتونید همیشه کار بکنید. به همین که برخی از آدم ها هستن که دفعه یه روز راهی مثلا فرض کنید دریا میشن، یا راهی جنگل میشن، یا میرن یه جایی شهری که دوست دارن، مثلا میرن لاس وگاس و مثلا فقط بازی میکنن، به هیچ چیز دیگه توجه و اعتنایی ندارن، یعنی فقط تبدیل میشن به یه کسی که کاری میکنن کاملا غیر عادی با همین چیزایی که انجام دادیم. در غیر این صورت سیستم ذهنی یا مغز ما تبدیل میشه به یه دستگاه خودکاری که بعد از اون یه اختیارش رو شما نخواهید داشت. شماره 41، من و شما قرار کار بد رو همطور که قبلا عرض کردم اول انجام بدید. صبح که بیدار میشید کارهایی که آزاردهنده، اذیت کننده، ناراحت کننده بده رو انجام بدید، بعد برید سراغ کارهای خوب. شماره 42، دادن مسئولیت و کار به دیگران. ببینید بسیاری از ما میریم 5 تا کارمند استخدام میکنیم که کارامونو بکنه، بعد آخر کار اون 5 تا نشستن چای میخوره، ما داریم کار هر 5 نفر انجام میدیم. حرفمون هم هست که به خوبی انجام نمیدن، بلد نیستن، توجه نمیکنن، دلسوزی ندارن. خب این چه جور در حقیقت استخدامه و بدن کاره. متاسفانه بسیاری از ما به دلیل استراب و استرس، به دلیل خودخواهی ها و به دلیل عدم توانایی خودمون در حل مسائل یا اعتماد و اطمینانی که باید به دیگران داشته باشیم، هیچ وقت کاری را به دیگران واگذار نمی کنیم و بنابراین با وجود اینکه دیگران رو از کار می اندازیم، خودمون هم وضع بهتری پیدا نمی کنیم. چون بدترین خیانت پدر و مادر این است که بچه هاشون رو از کار بیاندازن، طور که بزرگترین خیانت برخی از زنان و شوهران نسبت به همین است که همسرشون از کار میاندازن، بعد از 10-15 سال با یه همسر بیکاره، بی برنامه، بی جهت هدفی روبرو هستن که اون وقت دیگه بسیار دیر شده برای اینکه بتونن کاری رو انجام بدن. غالبا به شما گفته شده که وقتی عصبانی یا ناراحت هستید تا 10 بشمارید. بنده خدمتتون عرض کنم اگر میخواهید تا 100,000 هم بشمارید، اینقدر بشمارید که دیگه از خشم و عصبانیت دویر، قاعده 10 تا نیست. نتیجتا هر وقت که احساس بدی میکنید و فکر کنید از طریق شمردن کمکتون میکنه، این کار رو بکنید. شماره 44، یک جاده و فقط یک جاده انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. اگر نمیتونید ببخشید بدبختید. این موضوع فوق العاده مهمه. بخشش با گذشت و تأمل و فداکاری و سازش کاملا متفاوته، حتی عکس همه. بخشش پروسه خاصی است که من اشتباه خودم رو میفهمم، میپذیرم، تشخیص میدم، قبول میکنم و نگاه میکنم چرا، و تغییر میدم خودم رو و چرایی رو از بین برم، و در ارتباط با دیگری من کسی هستم که از او تقاضای بخشش میکنم، معذرت میخوام و پشت سر میذارم. و اگر دیگری در حق من بدی کرده، همون کاری که اگر کسی به من کارد بزنه، من خودم به بیمارستان میرسونم که کارد رو در بیاره جاشم نمونه. من و شما قرار است خودمون مواظبت و مراقبت کنیم، نه اینکه کارد رو بزرگتر و اون بیشتر در بدنمون فرو کنیم و دلمون خوش باشه که این همه آدما این همه بدی به ما کردن. این موضوع بحث بسیار جدی تو سلف استیم و حرمت نفسه که امیدوارم مطرحش کنم، ولی همینقدر میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر اهل بخشش نیستید بیچاره و بدبختید. مهم نیست که به جهان چگونه نگاه میکنه. شماره 45، در زندگیتون از نصف هر چیزی که میخواید و بهتون میدن هم راضی باش. نصفش، یعنی وقتی دیگران قراره به شما یه چیزی بدن، شام بهتون میدن، نصف شامشون خوبه کافیه، رستوران میرید نصف غذاشون کافیه. حالا بسیاری از ما اگر دقیقا مطابق میلون نباشه قشقره بپا میکنیم که اصلا درست نیست. شماره 46، اصلا خبرای بد و موضوعای بد را، چیزایی که ممکنه بد باشه رو نپرسید. مهمونی نرفتید، همینقدر که بدونید مهمونی برگزار شد و خوب بود کافیه. اینکه پشت سر ما چی گفتن، چی شد، چطور ممکنه هیچ کسی چی نگفته باشه، وای تو رو خدا، تو هم بگو منم میگم راجع به خواهر و مادر تو چی میگن، اینا همش بازی حق بازی است. بسیاری از ما دوست داریم که بفهمیم پشت سر اون چی میگن. نه، علاقه ابدا نداشته باشید. یه آدمی یه جایی دهنشو کثیف کرده، مغزش هم کثیف کرده، شما هیچ دلیلی نداری که گوشتون و مغزتون رو کثیف کنید. بنده هیچ اشتیاقی ندارم به اینکه بدونم پشت سر من چی گفتن. و اگر یه روزی به من بفرمایید یه مهمونی بود فلانی پشت سر طرف می‌زدن، مطمئن باشین من مانع میشم شما من بگید. هیچ علاقه‌ای به این کار ندارم. اگه خوب بوده ممکنه بگم بگید، برخی از اوقات خوشم میاد یا کمی، ولی بعد ابدا. برمی‌گردم که من نمی‌دونم راجبم چی میگم، ولی می‌دونم خیلی چیزایی بد میگن، ولی خب اینا مشکل اوناست، حال اونا بده، ولی حال من خوب. شماره 47، بگذارید دیگران برای شما یه کاری بکنن. یادتون باشه که سلامتی در اینه که من احتیاجات خودم رو برآورده کنم. سلامتی و مهربانی و خوبی در اینه که من احتیاجات دیگران رو برآورده کنم. اما سلامتی برتر و بالاتر این است که من به دیگران اجازه بدم اونا برای من یک کاری بکنن. ما هممون باید به دیگران این فرصت و اجازه رو بدیم که برای ما یک کاری بکنن. این ماجرایی که قبلا عرض کردم بی‌نیازی یا بیماری و گرفتاری است. بانوی روی خط آمده بودن و میگفتن من دوست دارم برای همه هر کاری میتونم بکنم، ولی دلم نمیخواد هیچ کس برای من هیچ کاری بکنه. سوال من این بود که چرا شما برای دیگران این همه کار میکنید؟ گفت خیلی از این کار لذت میبرم و احساس خوبی میکنم. گفتم شما چقدر خودخواهید که نمیذارید دیگران هم برای شما یه کاری بکنن که اونام همین احساس خوب رو بکنن و لذت رو ببرن. دلایل فراوانی داره چرا نه، ولی بگذارید تو زندگی دیگران هم احتیاجات شما رو برآورده کنن. ولی اگر قرار باشه شما احتیاجات خودتون یا دیگران رو تنها برآورده کنید، کافی نخواهد بود. مهم این است که ما به دیگران هم این فرصت رو بدیم. شماره 48، من و شما قرار است که کار خوب بکنیم و الا گرفتار کار بد میشیم. شعار من همیشه این بوده، زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. در خصوص بچه هم همینه، اگر بچه هاتون رو به کار خوب وادارید نه کار بد میکنن و نه فکر بد. شماره 49، گذشته در گذشته و آینده نیامده. این واقعیت چون گذشته رو هیچ کارش نمیشه کرد، یکی دوباری میشه در موردش به قضاوت و نظری رسید و نتیجه گیری، ولی باید پرونده برای همیشه بسته بشه. کوشش کنید که خوب خودتون باشید، نه بهتر از دیگران و نه بهترینی که قبلا عرض کردم. شماره 50، اگر مهربان نیستید نامهربان نباشید. نمیخواید مهربان باشید نباشید، ولی نامهربان نباشید. عادل و منصف باید بود، اما اگر مهربان نیستید نامهربان نباشید. شماره 52، اگر وامی یا پولی رو به کسی دادید و دیگه او رو ندیدید شانس آوردید، دنبالش نرید، این کمترین هزینه است که برای همچی تحفه‌ای پرداختید. و الا اگر برش گردونید تو یه جوری پول رو بگیرید یا نگیرید، معمولاً به دلایلی که میشناسیم شما گرفتارترید. شماره 53، اولین کرمی نباشید که از خونه بیرون میایید، چون معمولاً خوراک حیوانات دیگه میشید. دومین موش باشید که وقتی که به تله میرسید اولیتون گرفتار شدهش، حالا میتونید پنیر رو بدون خطر شما استفاده کنید. بنابراین خیلی کوشش برای اول شدن نکنید چون گرفتاری است. اگر دیدید در زندگی شماره 54 همه به سمت شما میان، بدونید در این راه رو اشتباه میرید. اگه تو فریوی رفت دید همه از اون ور میان، نگید این مردم چقدر دیوونن، بدونید این دیوانه و آدم گرفتار شمایید، چون دارید در اون مسیر میبرم. اگر دید همه شما رو دوست دارن، همه از شما خوشتون میاد، باید بدونید یا دروغگوید یا فریبکارید یا اونا احمقن یا ابلن، به زودی گندش در. بنابراین خودتون رو خیلی اذیت نکنید. و بالاخره شماره 55، چون دیگران نمیدانند و نمیخوان بدونند و اهمیتی هم نمیدن که شما که هستید، پس خودتون باشید. در حالی که اگر بخواید هوای دیگران رو داشته باشید، خودتون از بی هوایی خفه خواهید. دیگران زندگی خودشون رو میکنن، شما زندگی خودتون رو بکنید. اونجایی که دوستی، همکاری، یاری، مهربانی سر جای خودش، اما خارج از اون نه. به هر حال سپاسگزارم از تشریف فرماییتون و شب خوبی هم براتون آرزو می‌کنم.